بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر مبارک برادران و خواهران عزیز. بررسی کنیم که 30 سال بعد از مطهری ما و شما به عنوان یک طلبه در همون مکتبی که مطهری تربیت شد چه رسالت مطهریواری برای خودمون تعریف کردیم. یک امتیازی که ما داریم و شاید خود مطهری و امثال ایشون نداشتن، امتیاز داشتن الگوهای خوب پیش چشم ماست. آقای مطهری اساتید و الگوهای خیلی برجسته‌ای داشت. این تصور که یک کسی هم طلبه و روحانی باشه، فضل حوزوی، فقهی اصولی، فلسفی، کلامی اینا داشته باشه، در این حال تو عرصه مباحث جدید وارد شه، آبرومند خارج بشه، اینا اصلا مسائل و فضایی بود که در همین دوره های آقای مطهری اینا به وجود آمد. این اصلا فضای ایدئولوژی های غربی که ترجمه می شد و اینا همه اتفاقاتی بود که از حدود 100 سال پیش در ایران و در بسیاری کشورهای اسلامی دیگه در ارتباط با غرب به وجود آمده بود و شاید در نسل امثال آقای مطهری و اینا اولین نسل علما و روحانیون شیعه بودن که وارد عرصه مباحثه نظری با ایدئولوژی ها و مکتب های مختلف شدن. تا قبل از مشروطه، تا قرن گذشته این مباحث خیلی مطرح نبود. تو این قرن بیشتر مطرح شد. امثال مرحوم آقای طباطبایی و بعضی دیگه از آقایون گام های اولیه رو برداشتن، مثل روش رئالیسم و اینا، که رفتن در واقع به مناظره و مباحثه با ایدئولوژی های مادی مدرنی که از غرب و شرق می آمد. ولی کار اونا مخصوص عده نخبگان بود، فضلا می تونستن از اونا استفاده کنن. یک حلقه وصلی این وسط مفقود بود که حداقل با دو کار می کرد. اولا ما به ازای تمام مباحث به اصطلاح جدیدی که داره ترجمه میشه از ایدئولوژی های مادی، ما به ازای و پاسخ اسلامیش رو بدون کجاست، یعنی در چه مزان می باید دنبالش بگرده، فضل حوزه ای دینی برجسته داشته باشه، و ثانیاً این جنبه ثبوتی، ثانیاً در جنبه اثباتی بتونه درست اینا رو تدوین کنه، برنامه‌ریزی کنه، درست منتقل بکنه به مخاطب، جوری که مردم مجبور نشن لبخانی بکنن، مردم بفهمن چی میگه، بتونن مطلبشو چند صفحه بخونن بفهمن منسجم چی گفت، بالاخره چی نوشت. شما اگر نگاه کنید توی دهه‌های 20 و 30، همین ایران خودمونه که حالا در جریانیم داریم میگیم، تا دهه 20 و 30 ما اصلا چه تعداد روحانی داشتیم که اولا با مسائل جدیدی که داره میاد آشنا باشن، اینا رو درست خونده باشن، درست شنیده باشن، درست فهمیده باشن. اصلا ما چند تا روحانی داشتیم که مارکسیسم رو درست بشناسه، لیبرالیسم رو بشناسه، تو حوزه معرفت شناسی بفهمه پوزیتیویسم چیه، تو حوزه انسان شناسی بفهمه اگزیستانسیالیسم چیه، تو حوزه سایر ادیان و مذاهب بودیسم چی میگن، هندویسم چیه، مسیحیت جدید، کلام جدید مسیحی چی میگه، پروتستان ها، کاتولیکا، و بعد اینها رو ما به ازای اسلامیش چیه، یعنی با کلام و فلسفه و عرفان نظری و فقه و اصول و اینا چجوری به هم وصل میشه. چون ما خیلی داریم فضلای حوزه ای که اصول خوب خونده، عرفان نظری خونده، کلام خونده، وقتی اینا مطرح میشن میخونن نمیفهمه که این جواب همونه، اینو متوجه نمیشن که جواب این حرف کجا، تو کجای اسلام، کجای منابع باید بری دنبالش بگردی. خود ایشون میگه من معتقدم اتفاقا وقتی هجوم نظری به اسلام شروع میشه، در این حال که نگران میشن، یه عده‌ای بایدم نگران بود، ولی نه از باب ضعف اسلام که آن دیگه آمدن، این هم که خب دیگه سخت نگه داشتنش، یه دینی مثل مسیحیت، مثل سایر ادیان حفظش مشکله. چون میگه به جای این من اتفاقا خوشحال میشم معمولا اینجا وقتا، برای که میدونم اون لحظه‌ای که داره به یه بعدی از ابعاد مفاهیم نظری، عملی، اخلاقی، اجتماعی، فردی اسلام داره حمله میشه، دقیقا یه فرصت جدیدی داره ایجاد میشه که یه بعد دیگری از تعالیم درخشان اسلام، قرآن، سنت، اهل بیت اینجا برجسته بشه و تئوریزه بشه، شفاف بشه و عرضه بشه، یه در جدیدی از اسلام باز بشه. ایشون میگه من طبیعیه وقتی میدیدم مارکسیستا دارن از اقتصاد حرف میزنن یا از جبر تاریخ حرف میزنن، فلسفه تاریخ، با توجه به این مسائل رفتم سراغ اسلام، همون آیات و روایاتی که همه دارن میبینن قبل از ما هم دیدن، ولی تفتن به این جنبش شاید نداشتیم. دیدم عجب، این آیه، همین حدیث، همین فتوا، همین نظریه، دقیقاً در این حال که او استفاده های قدیمی ازش میشد که استفاده های درستی بود و هنوزم درسته، در این حال یه استفاده دیگه میشه از این روایت، یه فلسفه تاریخ هم میشه استنباط کرد، از این آیه یک مکتب اقتصادی هم میشه استخراج کرد. نمونه هاش زیاده، الان نمیخوام وارد بشم، شما هم میدونین. این که تفتن پیدا کنه که دیگران چی دارن میگن، به کجا دارن حمله میکنن، و بعد نگاه کنی به اسلام مجتهدانه، نه بخوای ساختار شکنی و شالوده شکنی کنی و تو خط انحراف و التقاط و تحریف دین و بازی با دین و عبور از خط قرمزهای شریعت اینها بشی، و نه متحجرانه لفظی قشری برخورد بکنی، بگی آقا ما با سوالات جدیدتون، بالاخره شما همتون منعرفین مادین، اینا اصلا ارزشی که من گوش کنم و بخونم نداره، شما اصلا آدم نیستین. که آقای مطهری گفت حتی اگر فرض کنیم آدمم نیستن، باید بفهمی که چی گفتن، و نه مرعوب بشین نه مجذوب بشین، مجذوب و مرعوب ایدئولوژی ها، در این حال نه با تعصب و تکبر و قشریگری به دین نگاه کنیم. خب همین حملات باعث شد که ایشون نشست 3 جلد فلسفه تاریخ نوشت، فلسفه تاریخ از دیدگاه اسلام، چیزی که اصلا قبل از مطهری ما هم چیزی نداشتیم. اصلا فلسفه اسلامی تاریخ یعنی چی؟ بسیارش هم مستنده به همین آیات و روایاتیه که پیش چشم خب خیلی دیگه از بزرگان هم بود، این برداشت ازش نمی‌کردن، متوجه نبودن که این پاسخ این سوالات هم هست، سوالات دیگه‌ای هم داره پاسخ میده، اما یه سوالات دیگه‌ای هم جوابگو هست. وقتی تو حوزه نسبیت معرفت یه چیزی ترجمه میشد از مفاهیم غربی، دیدگاه های پوزیتیویست ها، دیدگاه های مختلف دیگه، نظریه های مختلفی که تو عرصه معرفت و تو عرصه برداشت از لفظ و اینا هست، خب یه برمیگشت نگاه میکرد ببینه ما واقعا به این نگاه چجوری نگاه میکنیم به این همین مسئله ما. بعدا دیدن که آقا خیلی از این مسائلی که تحت عنوان مفاهیم مدرن و اینا داره میاد، همین بحثایی است که مثلا ما تو همین اصول فقه سنتی خودمون داریم بهش میپردازیم، ولی توجه نداریم که اینا پاسخ این اشکال هم هست. فلان نظریه در باب هرمنوتیک که مطرح شده، این همون مسئله است که مثلا ما داریم تو باب بحث الفاظمون میخونیم، ارتباط دادن اینا با هم. پس یکی بازگشت مجدد به منابع، یعنی به کتاب و سنت، برای استخراج پاسخهای دینی به سوالاتی جدید از جمله پرسشای ممکنی از منبع غیر دینی مطرح شده. دوم، بازفهمی و نگاه مجدد به همین مفاهیمی که داریم میخونیم و ارتباط دادن اینا با مسائلی که اصطلاح مستحدث مطرح میشه میاد تو عرصه‌های مختلف. خب آقای مطهری برای همچی حرکتی خودش یه الگوی امتحان پس داده ای نداشت، که یعنی فرصتی نبود اصلا، چون این مسائل تازه داشت میامد. ولی یه امتیازی الان شما دارین، یعنی نسل ماها داریم، ما طلبه‌های این دور زمونه داریم، امتیازه زیادی داریم ما. یکیش اینه که یک کسی مثل مطهری پیش چشم ماست، فضل حوزه‌ای، همین فضل علم سنتی حوزه‌ای، فقه و اصول و عرفان و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و رجال و اینا همه رو خوب خونده، ملا. چون بعضی میخوان تا روشن فکر بشن اینا رو که دیگه اهمیتی نداره، میخوان بریم بحثای روشن فکری بکنه. تو هر ماده‌ای، تو ماده کار روشن فکری تو باید همینجا تامین کنی. تو تا فضل، ما تا فضل حوزوی نداشته باشیم، تا ملا نباشیم تو همین درس و بحثای حوزه‌ای، چی میخوای بری بگی؟ اول باید ماده رو فراهم بکنیم، ولی به این اکتفا نکنیم. ببینید آدم نگاهش به مثلا اینجور نبود که حالا هر کسی یه شغلی داره، یکی مثلا بقاله، یکی شانسش گرفته تاجر شده، یکی نمیدونم پاسبان پلیس، یکی فلانه، ما هم دیگه آخون شدیم. اصلا به آخوندی به عنوان یک شغل به این چشما نگاه نمی کرده، به عنوان یک توفیق بزرگ، یک رسالت تاریخی که چطور از بین این همه آدم خداوند این توفیق به من بده که من راه انبیا رو ادامه بدم، پرچم انبیا رو من بردارم. اگر شما میبینید مطهری در 12-13 رشته علمی نظریه پردازی کرده، در 12-13 حوزه فکری رشته های حوزوی و دانشگاهی نظریه پردازی کرده، تو حوزه علوم سیاسی، فلسفه سیاسی نظریه پردازی کرده، تو عرصه جامعه شناسی دین، تو معرفت شناسی، تو اقتصاد، هم فقه اقتصادی هم علم اقتصاد، تو فلسفه اخلاق، تو فلسفه حقوق، در تفسیر، در تاریخ اسلام، خب این آدم چقدر باید کار کرده باشه؟ مگه چند سال عمر کرده؟ ایشون طلبه همین حوزه مشهد بوده، از همین فریمان و اینجا آمده حوزه مشهد، همین حوزه درس خونده، بعدم رفته قم، تا 30 و چند سالگی هم قم بوده، بعدم که آمده تهران، تا آخر عمرش هم کار کرده و طلبگی کرده. من فکر نمی‌کنم اینجور افراد کمتر از روزی 12 ساعت 15 ساعت کار کرده باشن. ما روزی چند ساعت کار میکنیم؟ دوم، برای خودمون رسالت جهانی تعریف میکنیم یا یه شغلیه که دیگه حالا ما هم شغلی داریم دیگه؟ کدومشه؟ اینا فرق میکنه که آدم به خودش به چه چشمی داره نگاه میکنه. بعد ما اصلا چقدر فرصت داریم؟ فرصت ملی ما چقدره؟ فرصت تاریخی ما، فرصت جهان اسلام. بعد شما یادتون نره اون دوره که اینا آخوند میشدن، همه جا با آخوند همه جا تحقیر میشد، توهین میشد. ماشین چپ میکرد، اگه یه آخوندش بدشانسی میورد تو اون ماشین بود، میگه این تو ماشین بود چپ شد. یکی از میکنم، یکی از مدرسین همین حوزه مشهد که به رحمت خدا از مدرسین برجسته حوزه مشهد رحمت الله علیه، ایشون یه وقتی همین اتفاق افتاده بود براش، اتوبوس توی جاده چپ کرده بود، همه به این چپ چپ نگاه میکردن که تو ماشین ما آخوند. ببین چه فضایی بوده، فضایی که امام میگفت که طلبه ها رو خلل لباس میکردن، اهانت میکردن. یه عده کمی هم که طلبه مونده بودن، معما مونده، اینا روزا میرفتن باغات اطراف قم مخفی میشدن، شبا نصف شب میامدن توی حجرهشون میخوابیدن، میخواستن سینه زنی عاشورا بکنن، تو خونه تیمی باید میرفتن میکردن، زمان رضا خان دیگه. تو اون فضا آخوند شدن که همش تحقیر و اهانت و اینا بود، تا فضایی که یک کسایی مثل همین مطهری آمدن آبرویی برای روحانیت شدن. اصلا من یادم اولین باری که تو ذهن خود ما و خیلی از رفقا آمد که بریم طلبه بشیم، گفتیم آقا ببین تو حوزه چه کسایی هستن، این مسیر اینه. الان ما الگوهایی داریم مثل مطهری، چند بعدی، فاضل تو مباحث و حوزوی. کسی نمیتونه بشه بگه آدم بی سواده، همطوری میپرونه یه چیزی رو. اهل تحقیق در مسائل همین دیدگاه های روشنفکری که ترجمه میشد و میامد، برید ببینید کشتی میگیره با کیا، از هگل، آگوست کونت، نمیدونم جان لاکی، با همه اینا واقعا کشتی میگیره. تا از این طرف بزرگان خود ما، با خواجه نصیر، با ملا صدرا، با ابن عربی، با بزرگان اهل سنت، فخر رازی. یه وقتی من سالها قبل نگاه میکردم دیدم ایشون شاید با حدود 50-60 نفر از رجال درجه یک علمی اسلامی و غیر اسلامی شرق و غرب کشتی گرفته. یعنی یه نظریه برجستشون میگیره و با همون انقلتایی که میکنه. خب اینا اولا آخوند شرمنده نبودن، آخوند ساده انگار و ساده لوح نبودن، تنبل نبودن، بی سواد نبودن، زحمتکش، اعتماد به خدا، اعتماد به نفس، روزی 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت کار. خب اهل عبادت و اینا هم بودن، اهل جهاد. آخه بعضی ها باز یه بعدی مثلا میرن عالم میشن دیگه به مسائل اجتماعی کار ندارن، نه، اهل مباحث اجتماعی سیاسی هم هست. یه 7-8 سخنرانی مصاحبه داره بعد از انقلابی، کتاب درباره انقلاب اسلامی و درباره جمهوری اسلامی، برید بخونید چقدر آدم تیزبینه. من چند شب پیش داشتم نگاه میکردم این کتاب رو، همین درباره جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، دیدم آقا یه حرفای مطرح کرده همین الان هنوز مشکلات ماست، اصلا مثل که الان داره صحبت میکنه، در این حال درگیر مسائل سیاسی اجتماعی، مسائل بفهمه، مسائل جهان اسلام رو بفهمه، مسائل رو بفهمه، درس حوزه این ملا، مباحث جدید، آشنا، زبان، قلم. ما چند تا اصلا روحانی داشتیم که اصلا بتونن قلم بزنن، الان خیلی وضع فرق کرده. الان شما تعداد زیادی مجلات و سایت های طلبگی دارید، خوب می نویسن، خوب بحث میکنن. اینا اون زمان کسی خبر، زمانی که آقای مطهری آمد در کل جهان شیعه، شما اگر میگشتی در کل جهان شیعه 10 تا روحانی که بتونن قلم بزنن نبود، که مقاله بنویسن، کتاب بنویسن، 10 نفر نبودن که قابل چاپ باشه، قابل عرضه باشه. نگاه میکرد کجا فرهنگ دینی در خطره، میدوید، داره تو حوزه اقتصاد بحثه، سری میش از کار میکرد، اقتصاد اسلامی، بانک اسلامی، بیمه فلان، میده در فلان حوزه در عرصه تعلیم تربیت به مفاهیم اسلامی حمله کردن، سری میش از کار میکرد، زحمت میکشید، تعلیم و تربیت در اسلام، فلسفه اخلاق در اسلام. میدید اونجا یک صحنه دیگه ای دارن بحث ملی‌گرایی ناسیونالیسم ایران رو به جان اسلام میندازن، میدوید تحقیق میکرد کتاب خدمات متقابل و اسلام ایران، که اصلا من تعجب میکنم یه نفر آدم چجوری همه کار کرده. یعنی اگه 24 ساعت کار کنی نمیشه اینجوری، اینا توفیق الهی خلوصه و فضل. اینا جهادی عمل کردن. ما یه طلبه های میخواییم جهادی عمل کنن، مثل همون بچه‌ای که اگه پشت خاکریز تنها هم مونده خودش تنهاست، وانده بدوه یه تیربار اینجا، یه آرپیجی اینجا، یه تیربار اینجا، بدوه تو از پا بیفته. اینا اینجوری عمل کردن، استشهادی عمل کردن، شب و روز نداشتن. یک بحث امثال مطهری و اینا اخلاصشونه، دنبال هیچی نبودن. میگفت ما سرباز پیامبرانیم، باید بریم جلو، نه شهرت، نه جاه طلبی، نه ریاست، نه ای که به آقا بگن فاضلن. و از اون طرف عرض کردم کار شبانه روزی، آقا روزی چند ساعت کار میکنیم؟ ما روزی چند ساعت کار میکنیم؟ یعنی هر کسی از خودش بپرسه. من اگه دارم طلبه امروز که بخواد کار بکنه اگر کمتر از روزی 10 ساعت کار کنه مشغول ذمه است، مشغول ذمه است واقعا، کمتر از 10 ساعت. بعد امکاناتی که الان طلبه های ما شماها دارین با امکاناتی که 30 سال پیش اینا داشتن، 30 سال پیش چی داشتن اینا؟ بله یه مقدار این راحت طلبی تنبلی اینا نداشتن، آبروشون آبرو رو به خطر انداختن. آقا یه جایی باید آبرو تو به خطر بندازی، یه جایی باید جان تو به خطر بندازی. اینه اگه ما اینجوری رفتیم وقت راحتی ها از راحتی ها گذشت. اینا به نظر یه بخشای مهمیه. خب ما یه الگوهای خوبی داریم، ما دیدیم عجب میشه یه آدم آدمایی باشن که بدون که از جنبه دینی و حوزوی چیزی کم بگذارن، در این حال واقعا مثل یک روشن فکر 100% منطقی و قوی تو همه عرصه ها وارد شن، آبرومندن، بیان بیرون کار کردن. من بهترین نکته که به نظر آمد الان برای این جلسه یه جنبندی از دو سه تا بحثایی که آقای مطهری راجع به وظایف حوزه کرده. ایشون در 5-6 مقاله و سخنرانی راجع به حوزه و روحانیت بحث کرده، رو ابعاد مختلفی بحث کرده، از مسئله اصلاح تحول در حوزه تا مسئله امور مالی روحانیت تا مسائل نسبت روحانیت با مردم که عوام زده باشن نباشن، تفاوت علمای شیعه سنی. حتما دیدید و اگر ندیدید باید دید. منم به این حرف کاملا معتقدم که بعضی بزرگان گفتن که اگر طلبه های ما یک دوره آثار آقای مطهری رو، همین 70-80 تا کتاب رو دقیق بخونه، واقعا میشود گفت در بسیاری از مسائل فرهنگی روز جهان اسلام صاحب نظر است. واقعا همینطوره. ما دوران همون طلبگیمون تقریبا کل آثار آقای مطهری رو خوندم، همون اوائل طلبگی و خیلی های دیگه. الان که دوباره بعضی وقتا به یک دلیلی، مثلا همین چند شب پیش میبینم یه حرفایی که اصلا اولا انگار ندیدم، یه اولین بار دارم میبینم و میبینم چقدر مهمه و چقدر امروزیه و پاسخ سوالات همین الان هست. بنابراین این توصیه که یه دوره هر طلبه‌ای واقعا کامل آثار آقای مطهری رو بخونه، 80 تا کتابه، 90 تا کتابه، یک برنامه‌ریزی بکنین ظرف چند ماه اینا همه رو میشه خوند. چیزی حدود 2000 کتابه که به نظر من طلبه باید بخونه با یه برنامه‌ریزی. این 2000 تا کتابو باید بخونه و میشه خوند. و هر کسی بنا یه سری مطالعات عمومی و یه سری مطالعات تخصصی، برای که هر کسی تو هر حوزه‌ای عرصه‌ای وارد میشه برای کار، یه سری فن و مهارت‌هایی که باید در خودمون ایجاد بکنیم به عنوان طلبه، بخشش به نوشتن و قلمه، بخشش به بیان. این کاری که خب قبلا هم تو حوزه‌های سنتی ما مرسوم بوده کم کم ور افتاد. من چند تا نکته را عرض بکنم که آقای مطهری راجع به وظایف حوزه گفتن که الان به ما و شما مربوطه. توی چند مقاله، از جمله یک مقاله ایشون نوشت برای یه مدرسه‌ای که در قم داشت تأسیس می‌شد، ننوشتن که کدوم مدرسه، ولی شاید همین مدرسه بود که آقای بهشتی و آقای مصباح و آقای جنتی و اینا مشغولش شدن، مدرسه منتظریه و حقانی و اینها، که یه مدرسه جدیدی در قم می‌خواستن تأسیس کنن قبل از انقلاب، که آقای بهشتی و آقای قدوسی و اینا همه بودن، که یه طلبه تراز روز تربیت کنن که هم طلبه باشه فضل حوزه‌ای، هم آماده باشه وارد عرصه عمومی بشه. آقای فکر می‌کنم آقای مطهری این مقاله رو به عنوان برنامه‌ای برای اون مدرسه نوشته. من خواهش می‌کنم ببینید، این حرفا رو 40 سال پیش زده یادم، نزدیک نیم قرن می‌گذره و همه الان چقدر هنوز ما مسئله ماست بهش نیاز داریم. متاسفانه بعد از 30 سال هنوز تو جمهوری اسلامی بخشی از اینا عمل نمیشه، که این خطاب مستقیم ماست به مدیریت‌های حوزه در قم و مشهد. اینا آقا حداقل حرفایی که 40 سال پیش همین مطهری و آقای بهشتی اینا گفتند راجع به نظام آموزشی حوزه، اینا رو حداقل مد نظر بگیر. حالا بخشیشو البته قرار دادن، یه بخشش هنوزم نه. ببین چند تا نکته اینجا ایشون مطرح میکنه. یکی راجع به مسئولیت‌های نظری حوزه. حالا حوزه طلبه یک مسئولیت عملی داره که فقط اهل علم نباید باشیم، اهل عمل هم باید باشیم. آیات جهاد و شهادت و انفاق که به مردم میخونیم خودمون هم اهلش باشیم. این اولین نکته است که من عقیده دارم هر چه آدم ملا باشه این اگه نداشته باشی تأثیر رو مردم نداره. خود امام تأثیرش روی ماها چجوری بود؟ اصلا ما که مسائل نظری امام رو نمیدونستیم چیه؟ اصلا ما نمیدونستیم ولایت فقیه امام تو نجف چی گفته؟ ما اصلا کاری نداشتیم چی گفته؟ ما خودش داشتیم میدیدیم میگویدیم تو هر چی بگی قبوله، تو آدمی، هر چی تو میگی درست قبوله، چون تو انسان صالحی، عالمی، مجاهدی، صادقی، هر چی که میگی بهش معتقدی، فداکاری، مرجعی بودی که سال 40 گفتی من حرف میزنم اما قلب من برای سرنیزه های شما آماده کردم. من از آخوندهایی نیستم که همه خوب باشین، خوبا خوب باشن، بدا اگر میشه خوب باشن، اگر نمیشه خوبا بد باشن. ما اینجوری نیستیم. حکم خدا رو میگم، وظیفه رو میگم، با مردم هم حرف میزنم، به وظیفهشون عمل کنن، کردن کردن نکردن من به وظیفه‌م عمل میکنم، قلبم رو برای سرنیزه های شما آماده کردم، زندگیشم پاک تا آخر عمر ساده. که تو نجف وقتی براش خوندید دیگه، وقتی مرحوم مصطفی براش پنکه برده تو گرمای نجف 50 درجه اونجا، امام میاد میگه اینو کی آورده؟ میگه میخوای منو جهنمی کنی؟ میگه آقا مگه پنکه آدم جهنمی میکنه؟ میگه وقتی همه طلبه ها پنکه داشتن تو خونه خمینی پنکه میاد. و تو نفل و شاتو که نفت قطع بود زمان انقلاب، مردم اینجا نفت نداشتن، سرما میخوردن، میاد میبینه بخاری روشنه، میگه خاموشش کن. میگن آقا چرا زمستان پاریس؟ میگه مردم در ایران نفت ندارن، دارن سرما میخورن، بخاری رو خاموش کن، ما حق نداریم اینجا بخاری داشته باشیم. اینایه که درست میکنه کار رو، با حرف و فضل نیست. مگه ما آدم فاضل و ملا کم داشتیم؟ حرفای خوب میزنن و لازم نیست تعداد زیادی باشن، یه نفر آخوند درست حسابی کافیه، یکیش کافیه، یک سید حسن نصرالله تو لبنان بسه، یک موسی صدر بسه، یک عارف حسینی تو پاکستان بسه، یک شهید صدر تو عراق، یک آدم هم در بیاد زیاده. یه نفری، این یه نفر ها کارا رو کردن، همین متحری یه نفر بود ولی یک امت بود. یک کار کنن همه شماها انشالله همون یه نفر باشین، میتونین هم باشین. شما بگو آقا، شما بگو همون یه نفر افغانستان منم، او یه نفر پاکستان، انشالله چرا یه نفر، هزار نفر باید باشن. او بگه یه نفر سودان منم، یه نفر نمیدونم غنا منم، یک نفر پاکستان منم، هند منم. این یه نفرها، یه آدم حسابی میاد اوضاع رو به هم میریزه. من الان پاکستان بودم، میدم این بچه شیعه های پاکستان راجع به عارف حسینی با چه عشقی حرف میزنن. حالا خیلیشون هم مثلا ندیدنش، ولی یه عارف حسینی میگه 10 تا عارف حسینی ندارم. با یک عشقی از عارف حسینی الگو درست کرد، یه آدم درست میشه، یه مرتبه یک ملت دنبالش راه میفته. اینجوری به قضیه نگاه کنیم. حوزه های علمیه مسئول چی هست؟ اون مسئولیت عملی، که اگر ما مسئولیت عملیمون رو رعایت نکنیم، فقط نظری رو رعایت بکنیم، آقا نمیشه. جامعه نباید احساس کنه که شیخ، طلبه، روحانی، سید این فقط حرف بزنه، اهل عمل نیست. موقعی که باید از جانش و مالش و آبروش و اینا بگذره، از راحتیش بگذره، این دیگه اینا اهل علمن فقط. آقا کیان اهل علم؟ ای خب شما اهل علم بفرمایید، ما اهل عملی. ولی تو جنگ دیدن طلبه ها اهل عملن، که جلوی خاکریز حرکت میکرد. این یه مسئله اهل عمل. اما بحث نظر، آقای مطهری میگه که حوزه باید روحانیت خودش رو پاسدار، یک، ببینید اینا رو دقت کنید، از این وقت سریع میخونم نظراتشون، پاسدار ایمان جامعه اسلامی و دفاع از اصول و فروع دین. این وظیفه ماست، وظیفه نظری ماست از دیدگاه شیعه، و تعلیم اونها به مردم و تبلیغش و پاسخ گفتن به نیازهای مذهبی هر جامعه در هر دوره. اگه این وظیفه خودمون تعریف بکنیم، اون وقت می‌بینی خیلی کارا باید بکنیم که نمی‌کنیم، خیلی کارا هم نباید بکنیم که داریم می‌کنیم. تو برنامه هم شخصی هم برنامه حوزه‌ایمون تغییرات اتفاق می‌افته. یه سوال، مگر مسئولیت روحانیت تو دوره‌های مختلف عوض میشه؟ خب بالاخره اگه ما مسئول دفاع از دینیم، اصول و فروع دین، که اصول دین که عوض نمیشه که. چرا میگین شرایط عوض شده، حساس‌تر، وظیفه‌هاتون تغییر کرده، که باید مجهز بشیم به یه چیزایی؟ جواب اینه که نه، این مسئولیت علمایی در همه دوره‌ها یه جور نیست، سبک و سنگین، یعنی سبک که هیچ وقت نمیشه، سنگین‌تر میشه یه وقتایی. بستگی داره به چی؟ از جمله دقت کنید، یعنی روحانیت امروز با روحانیت 200 سال پیش، روحانی شیعه 200 سال پیش وظیفش چه فرق داره؟ یک، تفاوت ها. یک، بستگی داره به سطح فرهنگ جامعه. سطح فرهنگ عمومی مردم عوض میشه، روحانی نمیتونه عوض نشه. خب سطح فرهنگ جامعه تغییر میکنه، درجه تمدن، میزان آگاهی مردم به مسائل فرق میکنه، این خودش باعث میشه وظیفه ما سنگین تر بشه. یکی هم درجه فعالیت نیروهای مخالف. آقا جریان ضد اسلامی 200 سال پیش، 150 سال پیش اینقدر فعالیت نمیکردن، اصلا اینقدر نفوذ و قدرت نداشتن تو جامعه. الان هستن، الان دارن کار میکنن. دشمن قویه، یه وقتی دشمن نبود یا ضعیف بود. این دوتا خیلی تأثیر میذاره در اینکه وظایف عوض میشه. حدیث شریفی که در اصول کافی، در کافی هست که عالم به زمان پاکوب لوابس نمیشه. مفهوم مخالفش اینه که اون روحانیتی که جاهل به زمانه، جاهل به زمان یعنی شرایط نمیفهمه، مقتضیات نمیفهمه، عوامل دست اندر کار رو نمیفهمه، بنابراین نمیتونه پیش بینی کنه 10 سال دیگه جامعه چی میشه. عالم به زمان کسیه که همین الان بره افغانستان بفهمه که اگر کاری نکنی 10 سال دیگه افغانستان چه خبره. این میشه عالم به زمان. یا پاکستان یا فلان. جاهل به زمان کسیه که میگه آقا الان چه فرقی داره با 30 سال پیش، 30 سال پیش چه فرقی داره با 30 سال دیگه. این جاهل به زمانه، این نمیفهمه. این رو امام سلام الله علیه میفرمان که یه جمع علیه اللوابس. اینم پس یکی زمان آگاهی و شناخت وضعیت که بتونی پیش بینی کنی آینده رو، پیش بینی بفهمی الان چه بذرهایی داره کاشته میشه، اینا 10 سال 20 سال دیگه جواب میده، باید اونجا آماده باشی برای اون موقع. آقا جامعه قدیم یه جامعه راکد بود، مثلا 100 سال 150 سال پیش قبل از مشروطه رفت و آمد اندیشه ای در کار نبود. ما بودیم و منبر ما و همین مردم هم منبر دیگه ای نبود که باشون حرف بزنه، که مردم گوششون هم گوش مفت، کسی دیگه توی گوش حرفی نمیزد که ای بخواد مقایسه کنه اصلا. الان دیگه آقا گوش مفت داره کم میشه، باید هزینه بپردازی تا گوش داشته باشی. هزینش چیه؟ زحمت، ملا شدن، تلاش و همین چیزی که عرض کردم. ایشون میگه 80 سال پیش، پیش از مشروطه که الان میشه 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیش، 110 20 سال پیش، میگه روحانیت ما کارش آسون بود، یه جامعه بسته ای در برابرش بود و راکت، واردات فکری نداشت، هر چی از همین حوزه صادر میشد مردم مصرفش میکردن، تولید به مصرف، رقیبی نداشتی شما، مردم هم سوالی خیلی نمیکردن چون مقایسه نمیکردن. من خب دیگه حکم الله رو داره میگه، خیلی خب دیگه اگه مسلمانی حکم الله دیگه. شما الان میگید صحبت میکنی، سوال ازت میکنن راجع به خود پیغمبر، سوال میکنن سنت پیغمبر، میپرسن که شما فهمون 150 سال پیش سوالا رو میکردن؟ حتی کسی میپرسید از یک روحانی که چرا این حرف رو زدن؟ خب الان میگه، چرا میگه؟ عیبی هم نداره، طبیعی هم است، برای که 100 تا سوال دیگه تو ذهنشه و 10 تا بدیل دیگه هم شنیده، ولو عوامانه ولی شنیده. توازن فرهنگی به هم خورده، تغییر کرده، یعنی تولید طبیعی سنتی عادی لازم است اما کافی نیست، باید تقویت بشه. ایشون میگه که اون موقع مردم فقط از حوزه رساله عملی و یک کتابهایی در حدود جلاء العیون و معراج السعاده میامد، که البته کتابهای با ارزشیه، ولی فقط همینا بود دیگه. مردم هم مصرف فکری غیر از اینا نداشتن، شنونده خوبی بودن، ساکت مطیع پذیرنده. الان اینجوری نیست، الان توازن به هم خورده. وقتیشون چند تا دلیل میاره. یک، نظام آموزشی، همین درس‌های دانشگاه و مدرسه و اینا که خیلی بسیاری از اینا ترجمه از مفاهیم غربی است، درست و غلط هم مخلوطه، ولی بالاخره سوالا ایجاد میکنه. دو، نشر رسانه‌ها، نشر کتاب و رسانه و رادیو تلویزیون و مجله و اینا که حالا الان باز ماهواره و اینترنت اضافه شده که اصلا قابل مقایسه با رسانه‌های زمان آقای مطهری نیست، الان در دسترسه. سومیشون میگه ارتباطات علمی و کنفرانس ها، سخنانی ها با دیگران. چهارم، کسانی که از سرزمین های دیگه میان به جهان اسلام. پنجم، اینایی که از جهان اسلام میرن. همین پارسال فقط ما در سال 4.5 میلیون مسافر به خارج کشور داشتیم. خب ای که وقتی رفت طرف یه جای دیگه دید، ای عجب، مردم مسلمان هم نیستن، شیعه هم نیستن، یه جور دیگه دارن زندگی میکنن، خیلی اچقان همچی بد هم زندگی نمیکنن. چی شما میگین این بهترین مکتب، این بهترین ایده است، این بهترین روش زندگیه؟ نخیر آقا، من رفتم اروپا، مردمش خیلی قانونمند، خیلی از ما مؤدب‌تر، سر چهارراه وای میستن، زباله نمیریزن، مالیاتشون رو سر وقت میدن. چی شما میگین که اینا نمیدونم کافر و نجس و سکولار و فلان و اینا، راه نجات اسلام و شیعه اهل بیت؟ حالا باید بیاید درست صحبت کنید، بگی آقا ما چی گفتیم تو چی فهمیدی؟ ما مقایسه نکردیم بین مردم خودمون با فلان مردم، مقایسه کردیم بین اسلام با فلان مکتب. ارزشایی که اونجاست تو اسلام هست، ما بهش عمل نمیکنیم. نقاط ضعف اونا اینه. اینا حالا بیاید اینا قبلا کی لازم بودی حرفا رو بزنی؟ و بعدشون میگه که حتی درست حوزه قوی تر شده تازه زمان، الان که انصافا حوزه ما با حوزه زمان آقای مطهری خیلی قوی تر شده. من به نظرم آقای مطهری واقعا خوشحال میشد ببینه که در حوزه های ما امروز بعد از 30 سال چه عناصر خوبی بار آمدن. ولی در این حال همون حرفی که ایشون اون موقع زد به نظر من الانم صادقه، میگه درسته نسبت به گذشته در مرز بالاتریم، ولی مقایسه کنید با دیگران، با رقبا، با دشمن. نگید چه کارایی کردید، بگید چه کارایی نکردید و بعد مقایسه کنید با آزار پر رونق اندیشه های غیر مذهبی یا ضد مذهبی که حتی داخل حوزه هم خودش مصرف هم میکنن. قبلا حوزه تولید کننده بود، مصرف کنندهش هم معلوم، الان هم مصرف کنندهش رقیب داره، هم تو خود حوزه مصرف کننده تولیدات غیر دینی هم شده یا مجبوره که بشه. بعد هم ایشون فهرستی از تحول و اصلاحات رو میگه. ما باید همون فرهنگ قدیم غنی اسلامی رو احیا بکنیم. اگه کسی به اسم اصلاحات و تحول در حوزه و گفت آقا میخوام روحانیت رو بروز کنیم، گفتیم چجوری؟ گفت یه قرآن و سنت و فقه و اصول و اینا دیگه قدیمی شده، اینا بزنیم که ببین مشوشن فکری. ایشون میگه این حرف مزخرف و خیانته و این مساوی است با نابودی اسلام. میخواید کار جدید بکنید، اصلاحات، تحول، باید بر پایه همو اسلام، همو قرآن و سنت، همو فقه جواهری باشه. استخوانبندی حوزه رو باید حفظ کنید. ولی یه سری آفت‌ها و آسیبایی گرفته، اونا رو اصلاح کن، آفت زدائی کنیم. یه سری هم چیزایی کم داریم توی شرایط جدید اضافه کنیم. باید این درخت رو آفت زدائی بکنی، حرس بکنی و اصلاح بکنی. بعد میگه دو گروه خطرناکن. یکی اونایی که میگن آقا همین روحانیت موجود، همین حوزه، همین وضعیت، همین کافیست، دست نکنین. هر کس میگه آقا فلان جاشو درست کن، این خطرناک خائنه. ما همینقدر که همین روزی دو تا درس تشریف ببریم بشینیم و یک مباحثه هم بفرماییم و بعدم دیگه بریم مشغول بقیه کارامون بشیم، باید وقت بذاریم برای معیشت و بعد همون باید بریم و مهمونی و اینا، دیگه وقت نداریم برای کار و درس. چهار تا کتاب بخونه، چهار تا کتاب کل حوزه ما بشه، بعد به این که لمعه و مکاسب و رسائل و کفایه رو بخونیم امتحان بدیم، ما شدیم اسلام شناس. آقا این توهم اسلام شناسیه، این اسلام شناسی نیست. این توهمه که کسی فکر کنه با چهار تا کتاب فقه اصول بخونی اسلام شناس شدی. اینا لازمه، اما اینا حد اقل لازمه. یک دنیا باید کار کنیم تو با قرآن، با سنت، در تاریخ. تازه اینا مباحث خودمونه، کلام، فلسفه، عرفان، منطق، چه تازه اینا بحثای حوزویه، خارج از اون این همه مسائلی که دیدید اینا رفتن این همه کار کردن، نظریه پردازی کردن. ایشون میگه یه جایی سرعتمون کمه، باید زیادش کنیم. یه جایی مسیرمون اشتباه رفتیم، باید درستش کنیم. یه جایی آفت گرفتیم. اون جریانی که میگه این درخت آفت زده نیست، هیچ مشکلی نداره، این خطرناکه. یکی اون جریانی که میگه آقا درخت روحانیت و حوزه آفت زده است، پس از ریشه بکنش. وقتی کی فکر دینی رو نشر کنه؟ هیچ آقا روشنفکرها هستن، روشنفکران دینی. اگه این کارو بکنی 100 سال نشده، همون بلایی که بر سر مسیحیت و انجیل و تورات آمد، بر سر قرآن و اسلام خواهد آمد. این اگر بگی اسلام منهای روحانیت، اگر بگی اسلام بدون روحانیت و بدون حوزه، میگه 100 سال نمیشه، ریشه اسلامو میزنن. روحانیت حفظ کرده تا به حال اسلام رو. اما اسلام به علاوه کل روحانیون و روحانیت موجودم، اینم خطرناکه. تز آقای مطهری، اسلام به علاوه روحانیت اصلاح شد صالح، منهای روحانیت ناشایست و ضعیف. ولی بدون روحانیت خطر. آقا اسلام روشنفکری دینی موازه بشه؟ از کدوم روشنفکری دینی؟ روشنفکری دینی که اصلا ضروریات اسلام رو نمیدونن؟ روشنفکری دینی که قرآن رو از رو نمیتونه بخونه؟ روشنفکری دینی که نه با سنت، نه با تاریخ، نه با عقاید، نه با احکام، نه با اخلاق اسلامی هیچ آشنا نیست، هم تو رو هوا میپرونن یه چیزایی، و هم تحت تاثیر ایدئولوژی های معمولا غرب و شرق، ولو دغدغه خوب داشته، ولو دلسوز دینن باشه، جاهله. نوآوری آری، اما تجدید نظر طلبی و نوآوری که ریشش در فرهنگ اصیل 1300 ساله اسلامی نباشد خیانت است. حاکم کردن غرب زدگی و شرق زدگی بر حوزه ها. فرصت هایی داریم و تهدید هایی. میگه درسته این پیشرفت علوم جدید و امکانات و رسانه ها خطرات جدیدی برای ما درست کرده، اما فرصت های جدیدی هم درست کرده. الان شما میتونید با استفاده از همین امکانات و شرایط یه مرتبه با یه دنیا ارتباط برقرار کنید، حرفاتو بزنید، یه مرتبه اونور دنیا تأثیر بگذارید. دو طرفه است. وظایف اصلی حوزه که میگه اگر بعدها امکانات پیدا کردیم باید بکنیم، یه سری هم وظایف فعلی حوزه که همین الان هم میتونیم بکنیم، 30 سال پیش یا قبل از انقلاب. وظایف اسلامی: یک، احیاء همه علومی که جزء علوم اسلامی محسوب میشه. میگه الان در حوزه فقط به یکی دو تا از علوم اسلامی اکتفا کردن، مثلا فقه و اصول. باید همه علوم اسلامی در حوزه احیا بشه، ما در همه اینا متخصص داشته باشیم. چی یعنی؟ تفسیر، حدیث، درایه، رجال، فقه، اصول، ادبیات، تاریخ اسلام، تاریخ ملت‌های مسلمان. ببینید آقا اینجا الان شما از ملت‌های مختلف هستید، تاریخ همدیگر رو باید بفهمید. ما وجدان ملی کافی نیست، وجدان جهانی اسلام باید داشته باشیم. یعنی یک ایرانی باید بفهمه در سودان، در غنا، در سومالی چه اتفاقی داره میفته. یک مسلمان بوسنیایی باید بفهمه در افغانستان تو قندهار چه خبره. یک پاکستانی باید براش مهم باشه که در مالزی چه خبره و برای همه مهم باشه که در فلسطین چه خبره. ایشون میگه در حوزه باید تاریخ اسلام و تاریخ ملت‌های مسلمان آموزش داده بشه که طلبه و روحانی بفهمه جهان اسلام چه اتفاقاتی افتاده در چند قرن. کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، اخلاق اسلامی، منطق اسلامی. سوال اول: آیا همه این علوم اسلامی در حوزه‌های ما کاملا فعالن؟ ما تو همه اینا تسلط داریم؟ دو، میگه حفظ مواریث فرهنگی اسلام اهم از علمی و فنی از طریق فهرست کردن اونها و جمع کردنشون. سه، برقراری رابطه علمی با همه مراکز علمی اسلامی در جهان، در کشورهای عربی، آفریقایی، آسیایی، اروپایی. همه مسلمین از فعالیت‌های علمی اسلامی در سراسر جهان مطلع باشن. حوزه ما بدون کجای دنیا چه مطالعات اسلامی داره میشه. ببینید کی این حرفا رو زده. چهار، تقویت و ترویج زبان عربی در حد مکالمه کامل که طلبه بتونه عربی حرف بزنه. ما رسائل مکاسب کفایه همه میخونیم، درس خارج چند زمان بعد مثلا با یک کسی روبرو میشیم یک 5 تا جمله عربی درست گاهی نمیتونیم صحبت بکنیم. تقویت و ترویج زبان عربی در حد مکالمه کامل، در حدی که بتونن از کتابهای عربی به زبان معاصر استفاده کنن. 5، آشنایی هر طلبه لااقل با یک زبان خارجی در حدی که بتواند از کتاب‌ها استفاده کند و سخنرانی کند. 6، ادبیات فارسی در جنبه‌های ارتباط با فرهنگ اسلامی و شناخت زبان فارسی به عنوان زبان دوم اسلام. که اصلا می‌دونید اسلام در شرق ایران، یعنی به سمت افغانستان، پاکستان، شبه جزیره هند، اسلام عربی نبود، اصلا اسلام فارسی بود. 7، آشنایی با علوم انسانی جدید، روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافی جهان، تاریخ جهان در حد بیگانه نبودن با آن. بیشتر از او تخصصیه. البته روانشناسی و جامعه شناسی به شما بگم بهترم میدونید، این علوم انسانی گزاره های ایدئولوژیک سکولار و مادی الا ماشاءالله داره، گزاره های دقیق متفکرانه هم زیاد داره. چون اصلا علوم انسانی یعنی باز شدن باب تفکر راجع به انسان. نقاط بسیار مثبت داره و نقاط بسیار خطرناک. تشخیص اینا هم آسون نیست. 8، اطلاع بر فلسفه اخلاق، تعلیم و تعلم مکاتب اخلاقی گوناگون قدیم و جدید، مقایسه اونها با اخلاق اسلامی. ما احتیاج داریم به کسانی که مجتهد در فلسفه اخلاق باشن. مجتهد این تعبیر مجتهد رو میاره. 9، مجتهد در فلسفه تاریخ، اطلاع بر فلسفه تاریخ و مکاتب مختلف تاریخی و روشن ساختن فلسفه تاریخ از نظر قرآن در حد اجتهاد و تخصص. 10، اطلاع بر مکاتب و سیستم های اقتصادی جهان، آموزش مکاتب اقتصادی، روشن ساختن اصول اقتصاد اسلامی در حد اختصاص و تخصص و اجتهاد. میگه ما باید مجتهد در اقتصاد اسلامی داشته باشیم، مجتهد در فلسفه تاریخ، مجتهد در فلسفه اخلاق. 11، شناخت تاریخ تمدن اسلام و مقایسه آن با همه تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگه. تمدن شناسان اسلامی باید تو حوزه باشیم. باید بگن آقا در حوزه مشهد، در حوزه قم 50 تا 100 تا طلبه فاضل داریم که کل تاریخ مطالعات تمدن‌های جهان رو می‌شناسه. تمدن اسلامی میتونه برای شما 50 جلسه راجع به تاریخ تمدن اسلام بحث کنه. کوالا 12، شناخت تاریخ ادیان در حد تخصص و اجتهاد. یعنی ما تو حوزه مشهد و قم باید روحانی داشته باشیم متخصص در بودیزم و هندویزم، متخصص در مسیحیت پروتستان، متخصص در کاتولیک، متخصص در وهابیت، متخصص در بهائیت. چند تا دارین؟ الان حوزه مجد بگن آقا شما 10 تا طلبه به ما معرفی کن متخصص در یک از اینا. چند نفر دستشون میبرن بالا؟ 13. آموزش مکتب‌های رایج الهادی معاصر، الهادی در حوزه به روش دقیق انتقادی، جوری که ما فضلایی در حوزه داشته باشیم که بتوانند مارکسیزم، اگزیستانسیالیسم، نیهیلیسم را با موازین اسلامی نقد کنند و به روش علمی. چند تا داری؟ بتونن مکاتب جامعه شناسی، مکاتب اقتصادی غرب و شرق رو نقد کنند. اینا اول باید اسلام، فقه و اصول و تاریخ و اینا رو باید خوب خونده باشن دیگه. 14. آموزش مکاتب حقوقی قدیم و جدید و مقایسه حقوق اسلامی با همه مکتب‌های حقوقی جهان در حد تخصص و اجتهاد. 15. فلسفه تطبیقی بر اساس زنده‌ترین مکاتب فلسفی معاصر و توان مقایسه همه فلسفه‌ها با فلسفه اسلامی، مجتهد در فلسفه اسلامی. 16. منطق تطبیقی بر اساس روش‌های منطقی جدید به خصوص منطق سمبولیک و مقایسه با منطق اسلامی، مجتهد در منطق. 17. سیره نبوی و ائمه اطهار به صورت تحلیلی و تفسیری، مجتهد در سیره شناسی، مجتهد در سیره شناسی که آقا بفهمه کدوم روایت رو کجا بخون کجا نخون. ها کی گفته هر روایتی رو هر کسی هر جا حق داره بخونه و یک ترجمه تحت لفظی بکنه بره کنار؟ اجتهادشون میگه اجتهاد در سیره شناسی، چجوری مطرح کنید؟ 18. مسائل قرآنی، قرآن شناس در حوزه باید داشته باشید. حوزه مشهد چند تا فاضل قرآن شناس داره؟ 19. نقش اساسی شیعه در علوم و فرهنگ اسلامی. 20. تاریخ جهادهای اجتماعی شیعه، شیعه به عنوان یک گروه مجاهد، بشنوسی این شیعه چه مصیبتهایی در تاریخ کشیده و اسلام. 21. بحث‌های مربوط به امامت به خصوص با توجه به انحرافات جدید. 22. اثبات امامت عامه و امامت خاصه با توجه به شبهات جدید. 23. مسائل مربوط به وحی و نبوت، اثبات علمی بودن و معرفت بخش بودن وحی. همین حرفایی که حالا ترجمه میکنن از غرب میاد به عنوان حرفای مدل که آقا قرآن کلام خود پیغمبر، کلام الله نیست، همین چیزی که همه داره ترجمه میشه از جهان مسیح. 24. بازنگری اجتهاد، میگه ما باید مجتهد در معاد شناسی داشته باشیم، متخصص در معاد، متخصص در توحید. 26. رشته ای شدن و تخصصی شدن به علوم ادبی، تاریخی، اصول دینی، فروع دینی و فلان. بعدم سه تا محور عرضمو ختم بکنم، سه تا محور میاره، میگه اینا وظایف کلی. الان ممکنه بگید زمان 340 سال پیش، از زمان شاه، میگه الان ممکنه بگید آقا کی میخواد این کارا رو بکنه، کدوم امکانات؟ میگه خیلی خب اونا رو حالا من میذارم برای بعد، هر وقت تونستیم. چون وقتی که تونستیم که الان داره میگه دیگه، 20 سال ما تونستیم دیگه، که هنوز این کارا رو نکردیم ما. میگه اما یه وظایف فوری فعلی است که فعلا نیز در امکان آقایان مدرسین است و از همکنون میتوانند و باید شروع کنند. 1. کلام جدید. اولین کسی که تعبیر کلام جدید رو اصلا به کار برده آقای مطهریه. با توجه به اینکه کلام علمی است که دو وظیفه داره، یکی دفاع و رد شبهات به اصول و فروع اسلام، دوم بیان تأییداتی برای اصول و فروع اسلام که در هر عصری به وجود میاد، تأییدات جدید که مردم بفهمن. در عصر ما شبهاتی پیدا شده که قبلا نبوده، تأییداتی هم پیدا شده که قبلا نبوده. مثلا یه آیه حدیث رو میخوندن معناشو نمیدونستن، الان مثلا خب رفتن به فضا و مطالعات دقیق زمین و یا الان میفهمن ای عجب اون روایت نظر به این داشته. من یادم میاد دوران اوایل ما، حالا ما که سنی که هنوز نداریم، هنوز ما جوونیم، ولی که یادمون میاد دوران طلبگی این روایاتی که میگه که شیر مادر در روح بچه تأثیر داره، اخلاق مادر، ای که چی میخوره چی میگه، عبادات مادر، لقمه حلال، اینا همه میخوندیم که در اخلاق بچه و سعادت شقاوتش مؤثره. همون موقع من یادم میاد میگفتن آقا این حرفات خرافات، چون هنوز ترجمه نشده بود به ایران. خب الان شما میبینید ضد دینی ترین جریانات تو حوزه های روانشناسی و تعلیم و تربیت اینو میگن، میگن حتی مادر در دوران آبستنی و حاملگی یه چیزی که به ذهنش خطور میکنه نیت میکنه در اخلاق بچه تاثیر میذاره. رنگ هایی که مادر میبینه، صداهایی که میشنوه، غذایی که میخوره تاثیر داره. خب اینا تاییداتی است که بعداً به وجود میاد، از این قبیل زیاده. ایشون میگه در کلام جدید این کارا انجام بشه: یک، فلسفه دین، دوم وحی و الهام از نظر علوم روانی جدید، تحلیل پاسخ به شبهات جدید نبوت، سوم بررسی مجدد ادله توحید با توجه به شبهاتی که ما دین جدید وارد کردن، بعد چی و بعد فلسفه تاریخ و فلسفه اخلاق و اقتصاد اسلامی، مشخصات اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیست. چون ما تا بحث از فقه اقتصاد اسلام می‌کنیم میگن که آقا این حرفای قدیمیه، امروز اقتصاد علمی، اقتصاد سوسیالیستیه، اقتصاد سرمایه‌داری. و خودش شروع کرد اقتصاد اسلامی تطبیق با سوسیالیسم، با کاپیتالیسم و ارزش‌های مختلف. حرفای واضح و تکراری هم زدم که همه رو می‌دونید، ولی در این حال میگن گاهی تواصی به حق همدیگه رو باید بگن، چیزی که شما می‌دونید ما بگیم، ما می‌دونیم شما، به هم باید بگیم، هم تجدید عهدی بشه، انگیزه پیدا کنیم و دوباره خودمون رو وارسی بکنیم. امروز اسلام کانون اتفاقات عالمه و شیعه کانون جهان اسلامه. این دشمن داره میگه چه برسه به دوست. همه جا دارن میگن اینو. امروز هیچ وقت مثل امروز شیعه و روحانیت شیعه در مرکز عالم قرار نداشته. شما ببینید هر اتفاقی که داره میفته، یه چند تا روحانی سید تو ایران، امام رهبری که حالا در سطح جهانی هم اینا الهام دادن، مثلا تو عراق آقای سیستانی و بعضی از مراجع، توی لبنان سید حسن نصرالله، توی پاکستان که چند تا روحانی و ذریه پیامبر تمام فضای جهان رو تحت شعاع قرار دادن. همه دنیا متوجه خاورمیانه است. خاورمیانه قلبش اسلامه و قلبش شیعه است. الان شرایط فوق‌العاده حساسه. من به نظرم همین دستور کار آقای مطهری‌ام که بذاریم جلومون خیلی کارا قابل انجام شدن همین الان. و به خصوص راجب طلاب غیر ایرانی نمیدونم هست یا نیست، شاید هم باشه، جلساتی که هر کدوم از رفقا قم و شهر راجب از هر جا که هستن اینا بیان راجب کشور خودشون و شرایط کشور خودشون با بقیه صحبت کنن، که اصلا جلساتی نمیدونم هست یا نیست. نیست؟ هست؟ یه جلساتی بگذارید که از بین دوستان مثلا طلاب افغانی چند نفر مأمور شن این کارو بکنن، پاکستانی همینطور، هندی همینطور، کجا همینطور، راجع به وضعیت کشور خودشون، تاریخ خودشون، شرایط ملت خودشون، مشکلاتی که تبلیغ مذهب در اونجا داره، تجربیاتی که خودشون دارن، اینو بیان اصلا هفته یک بار، نه ماهی یک بار یه تریبون همینجا بگذارید، همه حتی طلاب ایرانی رو هم دعوت کنید بیان گوش کنن بشنون. طلبه افغانی بگه آقا وضعیت افغانستان اینه، مشکلات ما اینه، نقاط مثبت اینه، نقاط ضعف اینه. پاکستانی همینطور. این به نظر من یکی از کارهایی که یک وجدان جهان اسلام بین ما به وجود بیاد. خیلی ممنون و متشکریم و از همه شما التماس دعا داریم. السلام علیکم.